أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تبديل زمین به زمین دیگر غیر از تبدیل کوه‌ها به دشت است، غیر از تبدیل خیابان به بیابان است و مانند آن. یه وقت است که خود زمین محفوظ است، منتها کوه‌ها را می‌کوبند، دره‌ها را صاف می‌کنند، همسطح می‌کنند که یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا و یذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. این یک نحوه دک زمین است به دو کتر ارزو دکندک ها. یه وقت هست نه، خود زمین تبدیل می شود به زمین دیگر. البته حقیقت باید محفوظ بماند. بنابراین اونها یعنی کوبیدن کوها، درها را تسطیح کردن، سطح زمین را هموار کردن، شاید اینها اشراط و ساحه باشد. اما تبدیل زمین به زمین دیگر یعنی خود زمین عوض می شود. روایاتی که دارد زمین تبدیل می شود به زمین طیب و طاهر که روش گناه نشده همین را تأیید می کند، یا تبدیل می شود به زمینی که به ارز به خبز نقی که قابل خوردن است همین تبدیل می کند. مطلب دوم آن است که همونطوری که در ساختار اولی زمین قبل از آسمان ذکر شده است، یعنی مجموعه آسمان و زمین را خدا در 6 طور و دور آفرید و اول زمین را تسطیح کرد بعد آسمان را که خلق الارض فی یومین، بعد فرمود ثم استوى الی السماء بهی دخان و سواهن سبع سماوات، در جریان نوسازی و بازسازی هم به شرحی زد. اول زمین را میکوبد و عوض میکند، بعد آسمان را. در سوره مبارکه حصلت به این صورت آمده است، آیه 9 و 10: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها، یعنی در زمین، رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین ثم استوى الی السماء بهی دخان فقال لها وللارض ائتیا. و در آیات دیگه هم دارد که ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خب، ظاهر این آیات این است که اول زمین را تسطیح کرده و آفریده، بعد به آسمان پرداخت. کل مجموعه یک جریان بسته بود، یعنی زمین که به منزله یک ستاره است، یک کره کوچک است، با کهکشان‌ها و با نظام سماوات جمعاً یک مدار بسته یا یک کره بسته بودند. که اولم تر و ان السماوات و الارض کانت رتقا و فتقناهما، که تو سوره بارک انبیا همود کل این جریان آسمان ها و زمین یک موجود مادی بسته بود، رتق بود، بسته بود. بعد ما این رو باز کردیم، زمین را در یه جایی و آسمان ها رو در جایی. اول زمین را تسطیح کردیم به همین صورت که کوه برش درست کردیم، دریا برش درست کردیم، دره برش درست کردیم، به این وضع در آوردیم. ثم استوى الی السماء و دخان بعد فسواهن سبع سماوات. خب در ساختار اولی خلقت زمین قبل از آسمان ساخته شده. جریان بل ارزه بعد ذالک دهاها هم توجیه خاص خودش دارد. در جریان بازسازی و نوسازی این نظام، این مجموعه هم همینطور است. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و السماوات، گرچه با فها و سمه عطف نشده، ولی این تقدیم ذکری مشعر به آن است که این بازسازی مجدد شبیه اون آفرینش ابتدایی است که فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. مطلب دیگر این که مجرمین، این تبهکارا، اینا رو جمع میکنن، اینا که مقرنن بستن، هم دست و بال خود اونها بسته است، هم به یک دیگر بسته. دست و بال اینها بسته است برای اینکه در سوره مبارکه زمر فرمود وقتی آتش می آید اینا با صورتشون میخوان از آتش دفاع بکنن، یعنی صورت و سپر قرار بدن که به خود اونها نرسه. خب مستحضری، چون صورت مهمترین به شریفترین به اساسی ترین عضو بدن است، چون سر در اوست، چشم در اوست، مجاری ادراکی در اوست، هر حادثه ای پیش می آید انسان با دست خود سپر قرار می دهد که اون حادثه به صورت و سر نرسد. حالا اگر دست بسته بود چه می کند؟ اینا با دست بسته می آین، لذا ناچارن با صورت خودشون دفاع بکنن، دستی که در اختیارشون نیست. اون آیه که دارد افمن یتقی به وجهی سوء العذاب ناظر به همین است. سوره مبارکه زمر آیه 24 اینه افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، هی میخواد با سر دفاع بکنه که آتش نیاد. خب دستش چی شد؟ خب دستش بسته است دیگه، پاش بسته است دیگه، اینه که هیچ چاره نداره. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، شما که آبروی مردم رو بردید اینجور میشه، نزوقو جزاء ما کنتم تکسبون، نه خود همینم، اونی که کاری کردید همینه دیگه، الان آبرو بردن همینه، زوقو ما کنتم تکسبون. خب بنابراین اینا چون دست و پاشون بسته است ناچارم با صورت دفاع بکنن. حالا چرا صورتشون با اون قطران غیرم دود نمیشه؟ برای اینکه هم یک دیگر رو بشناسن و شرم عذاب معنوی است دامنگیرشون بشه، هم شناخته بشن. وگرنه اگر اون قطرانی که به بدن رسیده به صورت هم برسه، خب شناخته نمیشه کسی که، باید اون عذاب معنوی که خزی است دامنگیرشون نمیشه. فرمود لهم خزیان فی الحیات و فی الاخره، خب اون که آبروی دیگران رو ریخت چجور باید در قیامت کیفر ببینه؟ اون که با تازیانه نمیتونه کیفر بینه که، اون با خزی باید دست دیگه، اگه شناخته نشه چه خزی است؟ بنابراین این قطران کم نیست که حالا به صورتشون نمالن، به صورت نمیمالن برای اینکه شناخته بشن اون عذاب خز بیاد. و این دست و پا بسته است با یک دیگر هم بستن، هم قرنای سو با اینها بستن، هم خود اینها را. هر کسی بالاخره آبروی دیگری رو برد باد گرفتار خزی بشه دیگه. اونا که در قیامت لهم عذاب الخزی دارن، در قرآن کریم برای همه خزی و رسوایی مقرر نفرمود، برای یه عده آبروریزی مقرر فرمود. فرمود اینا که گرفتار عذاب خزیان، اینا وضعشون اینه. خب در سوره مبارکه انفال آیه 37 این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، صحنه قیامت دستور میشد و امتاز الیوم ایها المجرمون، این عصر پارسایان و پرهیزکارانن، اینا رو نگه میدارن و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما برید بیرون برای اینکه اینا اصیل هم باید بمونن. و امتاز امر است و امتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی یا ایها المجرمون برید بیرون. خب پس اینها مؤمنان میمونن، اونا رو که از این صف بیرون کردن اونا چیکار میکنن؟ اونها رو بعد از لیمیز الله الخبیث من الطیب که تو سوره مبارکه انفال آیه 37 آمده است، اونگاه هم پیامبر که اینا رو که بیرون ریختن، یعنی از صف جدا کردن این مجرمین رو، و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، این تبهکارا رو متراکم میکنن، انباشته میکنن، انباری اینا رو میندازن تو جهنم. خب بعد انباری بشه و انباشته بشه، راش هم بستن به یک دیگر است دیگر. پس اینا که دست دسته نظیر علف هرز اینا رو میخوان بریزن دو، اینا رو به هم میبندن و یک جا میندازن تو جهنم. فیرکمهو اینا رو متراکم میکنن، رو هم قرار میدن. بعد اینکه فیرکمهو شد، فیجعلهو فی جهنم. شاید مقرنین به این معنا باشد که هم دست و پا خودشون بسته است، هم با اون شیاطینشون که نغیز لهو شیطان فهو لهو قرین مقرنند، هم با الاخلاء و بعضهم یوم ازین ادوب که کلما دخلت امت و لعنت اختها، با اینها مقرنند که فرمود فیرکمهو فیجعلهو فی جهنم. اون عنوان جامع هست، خبیث هست، چون خبیث اسم جنس هست، شامل همه اینها میشه. خب مطلب دیگر این که در جریان تجسم اعمال که ظاهر آیات فراوان همین است، حتما یه مجسمی میطلبد. یعنی این چیزی نیست که گناه خود به خود بدون عامل و تربیب و تربیت رب العالمین خود به خود به صورت آتش در بیاد، این چنین نیست. در دنیا هم همینطوره، در دنیا اگر کسی غذای سم میخورد، این خود به خود که به صورت سل و سرطان در نمیاد که، به صورت فلون ویروس در نمیاد که، به صورت فلون میکروب در نمیاد، به صورت فلون بیماری در نمیاد. این تحول است، تحرک است. هر تحولی محول میطلبد، هر تحرک محرک میخواهد. یک تدبیری لازم است عالمانه و حکیمانه که این عمل را به اون صورت در بیاره. لذا تجسم اعمال حق است، ولی مجسم میخواهد، چه در دنیا چه در آخرت. لذا ذات اقدس اله فرمود که ما این کارا رو میکنیم، نه اینه که حالا عمل خود به خود معاذ الله بدون احتیاج به رب العالمین خودش اینچنین بشود. سمم اگر بخواهد دستگاه گوارش را آسیب برساند، به وسیله تدبیر رب العالمین است. هیچ کاری در جهان بدون تدبیر نیست، منتها هر حرکتی محرک میطلبد. اینها متحرک نه محرک. منتها اگر کسی مواد صالح فراهم کرد، ذات اقدس اله به فرشتگان دستور میدهد که این را به صلاح تبدیل کنند. اگر مواد فاسد تحویل داد، دستور میرسد که به فساد تبدیل بکنند. در جریان این که جهنم، ما حتما جهنم منقول داریم، جهنم غیر منقول نداریم، این درست نیست. برای اینکه در بهشت هم همینطور است، مواد اولیه را انسان فراهم میکند، یا به حسن اختیار یا به سوء اختیار، و اونها اونجا میسازند. این معراج بزرگوار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی از معارف اعتقادی را به همراه دارد. حضرت وارد بهشت شدند، از نزدیک دیدن جهنم را، از دور عنایت کردن، اشرافی بر جهنم داشتن. بعد دیدن فرشتگان رحمت خشتی از طلا و خشتی از نقره دارن، قصری میسازن، گاهی میسازن، گاهی دست از کار برمیدارن. حضرت به همراهش فرمود این فرشتگان که خسته نمیشوند، چرا گاهی یک آجر میزنن، گاهی صبر میکنن؟ به حضرت عرض کردن، یعنی کل این جریان برای اینکه ما متوجه بشیم. به حضرت عرض کردن برای اینکه این فرشته ها مواد ساختمانی و مسائل ساختمانی رو باید از انسان بگیرن، عقاید اینها، اخلاق اینها، اعمال اینها، از کار اینها، هر ذکری، هر عبادتی، هر توسلی، هر کار خیری که انجام میدن به منزله لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه است. هر وقت از کاری، قرآنی، تلاوتی، دعایی، عبادتی از یک انسان برسد، مصالح میرسد، اینا میسازن، نرسد، اینا صبر میکنن. بنابراین تجسم اعمال منافات ندارد با اینکه بهشت غیر منقول باشه، جهنم غیر منقول باشه. الان اونا دارن اینجا میسازن، بعد آدم میره عین کار خودش میبینه. اگر در دنیا مصالح ساختمانی را داد کسی در جایی برای او، یا قصر ساخت یا زندان، بعد از این مدتی او را وارد اون قصر کردن یا وارد زندان کردن،
بعد به او گفتن این مسائلی است که خودت فرستادی، این زمین است که خودت خریدی، این نقشه است که خودت تهیه کردی، خودت خواستی زندان بسازی ما هم ساختیم، خودت خواستی قصر بسازی ما هم ساختیم. این مستلزم آن نیست که حتما منقول باشد. البته حصری هم نیست که فقط الا و لابد ما جهنم غیر منقول داریم، منقول نداریم اصلا، که مثلا ظاهر آیات سوره فجر آدم تعبیر ببرد. نه، اگر ظاهر این بود که غیر از اون جهنم معروف جهنم دیگری هست یا غیر از اون بهشت بهشت دیگری هم هست، دم به ظاهرش رو عکس بکند. تا هم بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن که در حدود 28 روایت هست که ان مدینه العلم و الجن بابها، ان مدینه العلم و انت یا علی بابها. یکی از اون روایات 28 گانه این است که ان مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی بابا. فرمود من مدینه حکمتم، شهر حکمتم، و این حکمت بهشت است، و ای علی تو در این حکمتی. خب این بهشت منقول کاری با اون بهشت غیر منقول ندارد که منافاتی هم با اون ندارد. بنابراین تجسم اعمال حق است ولی مجسم می طلبد، و تجسم اعمال مستلزم آن نیست که جهنم فقط منحصر در منقول باشد، جهنم غیر منقول نداشته باشیم. برای اینکه تجسم اعمال هم درباره بهشت حق است هم درباره جهنم، در حالی که بهشت یقینا غیر منقوله، جهنم هم یقینا غیر منقوله. حالا اگه یه آیاتی یه روایاتی بر منقول بودن بعضی از اینها دلالت کرد، این هم دلیل بر نفیش نیست. اون جنت آخرت نبود، چون جنت آخرت کسی وارد بشه دیگه خارج نمیشه. اون قبل از اینکه حضرتش بیارن به زمین و قبل از اینکه شریعتی بیاید اونجا وارد شدن، لذا اون جنت خاص خودش داره. چون بعد فهمود که اهبتو الارض همه شما، یعنی هست آدم و هست حوا سرامون داده ما به شیطان، فهمود برید اهبتو الارض. از اون بعد فهم ما یعتین نکن به نهدن فمن تبع هدای. از اون بعد وقتی شریعتی آمد کسی تابع بود حکمه کذا، معاند بود حکمه کذا. بله خب دی چون بله دیگه در بعض قبرو اما روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفر نیران، همینه دیگه. در جریان آل فرعون آمده است که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه. میگن که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الان اینا تو جهنم برزخی هم دیگه که القبر اما روزتون. از امام سلام الله علیه سوال کردن که برزخ کی شروع میشه؟ فرمود منزل قبر. ما چهار عالم نداریم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت. سه عالم است: دنیا، برزخ، قیامت. قبر همون برزخ است، عالم قبر همون برزخ است. وقتی از حضرت سوال میکنن که برزخ کی است، همون منزل قبر، همین که انسان وارد قبر شد وارد برزخ شد. احکام فقهی و حقوقی سر جاش محفوظه، اما احکام کلامی مطلب دیگه است. ما به این قبر باید احکام فقهیمون و احکام حقوقیمون به تلقینمون رو به قبلهمون زیارت قبورمون محفوظ باشه، ولی این شخص خود را در برزخ می‌بیند، نه اینکه یه مدتی تو زمین باشد بعد وارد برزخ بشود. اونم از روایات لطیف ماست که وقتی از امام علیه السلام سوال کردن که برزخ کی شروع می‌شود، فرمود منزل قبر. قبر ظاهری حکم فقهی و حقوقی دارد و قبر اصولاً تو روایات یعنی همون برزخ. خب شاهد این که در تجسم اعمال مجسم می‌خواهد همون آیه سوره مبارکه نساء است که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. خب در دنیا کسانی که هر وقت از یک گناهی دست بکشیدن وارد گناه دیگر می‌شدن و هر وقت می‌خواستن توبه کنن توبه می‌شکستن دوباره اون گناه را انجام می‌دادن. این معاصی متکرره باعث می‌شود که در جهنم هم هر وقت این پوست بدنشون و گوشتشون سوخته بشه و خاکستر بشه دوباره ذات اقدس اله به صورت گوشت جدید و پوست جدید در بیاری که فرمود کلما نزیجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. مبدل خداست بالاخره. گرچه این شخص معاصی متکرر داشت، گرچه اون معاصی متکرر به صورت عذابهای متکرر در می آید، ولی مکررش، مبدلش و مجسمش ذات اقدس اله است. مطلب دیگر این که همون طوری که در امور دیگر همه این کارها بر اساس توحید افعالی زیر نظر رب العالمین است، جریان مرگ هم همین طور است، جریان نعمتی که بهشتی ها میرسد همین طور است، جریان نعمتی که دامنگیر کفار و جهنمی ها میشود این طور است. در جریان مرگ خدای سبحان بفرماد وقتی اجلشون آمد دیگه تقدیم و تأخیر ندارد، اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این مطلب اول. اما اجل خود به خود می آید یا کسی میاره؟ ظاهرش اینه که اجل می آید. بله می آید، اما یه آورنده‌ای دارد یا نه؟ ظاهر آیه کل نفس ذائقة الموت اینه که انسان مرگ را می چشد، اما کسی اماته می کند یا نه؟ ظاهر خیلی از آیاتی که خوندیم این است که عمل مجسم می شود، اما مجسم دارد یا نه؟ همونطوری که اجل خود به خود نمی آید، اذا جا اجلهم یه آورنده‌ای دارد. یک، همونطوری که انسان خود به خود مرگ را نمی چشد بلکه یک ممیتی دارد. این دو در جریان تجسم اعمال هم به شرح ایزد. در باره توفی در بعضی از آیات دارد به این که فرشتگان مأمور روح را قبض میکنن، توفت هو رسولنا. در بخش دیگر دارد که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حضرت عزرائیل سلام الله علیه که ملک الموت است، فرشته مرگ است، به مأمور قبض ارواح است، جانتون را قبض میکنه. در بخش دیگر از آیات دارد که الله یتوفا الانفسهین موتا. خب اینا را وقتی از وجود مبارک است امیر سوال کردن که شما که مدعی هستید قرآن ادعا دارد که اختلافی در قرآن نیست، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اختلافات چیه؟ حضرت فرمود مراتبی دارد، هم فرشتگان مأمور کارش انجام میدن، هم عزرائیل سلام الله علیه کارش انجام میدن، و همه اینها در تحت تدبیر رب العالمین است که او ممیت است و او متوفی است. البته مراتب اشخاص هم فرق میکنند، بعضی ها فقط فرشتگان زیر مجموعه رو میبینند، بعضی ها حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو میبینند. خیلی کم اتفاق میفتد که افراد عادی حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو ببینند. اینا معمولا با همون توفت و رسولنا، اون اوحدی از انبیا و اولیا روح را به ذات اقدس اله تقدیم میکنند. تو مسئله جهنم هم همچنین است، عذاب هم همچنین است. گاهی دارد خود این عمل به اون صورت در می آید، گاهی دارد فرشتگان عذاب این عمل رو به اون صورت در می آرد، گاهی هم دارد که ذات اقدس اله این چنین تعظیم میکند. فبود یوم نبتش البتشت الکبرا انا من المجرمین منتقمون. گاهی هم میفهمد به اینکه ملائکه عذاب هستند که لا یعصون الله ما امرهم. در جریان بهشت هست خب کسانی که ذات اقدس اله را در حد خودشون مشاهده بکنند و روح تسلیم بکنند هست، اما جهنمی ها این چنین نیست که اینا خدا را مشاهده بکنند. اینا معمولا انها عن ربهم یوم اذن محجوبون، اینا هرگز جمال الهی را مشاهده نمی کنند، اینا فرشتگان عذاب را فقط می بینند که فرمود علیها ملائکت و انقلاز و شداد و لا یعصون الله ما امرهم و هم امرهی یعملون، یا موارد دیگر که فرمود اینا به دستور خدای سبحان عمل میکنن. در بهشت و بهشتیان کسانی هستن که خدای سبحان رو ملاقات کنن به اندازه خودشون، ولی در باره جهنم این چه نیست. جهنمی هرگز خدا رو به اون وضع مشاهده نمی کند. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. بله بله، یعنی مواد اولیش فراهم میکنه دیگه، مثل آدم ناپرهیز. آدم ناپرهیز وقتی غذای مونده رو میخوره یا پرخوری میکنه خودشو که مریض نمیکنه که. طبیب میگه خودتو مریض کردی، عرف هم میگه خودتو مریض کردی، اما تو بحثای علمی و عقلی و کلامی که این چه نیست، این مقدمات فراهم کرده. مگه این خبر داره که این غذای مونده وارد دستگاه غذای میشه، تو روده کی هست، تو معده کی هست، چجور میشه، چجور به روده آسیب میرسونه، چجور به معده آسیب میرسونه، خبر نداره که. تازه اون که طبیب هست سالیان متمادی باید درس بخونه تا ابتداییاتش بفهمه. بالاخره کی این غذای مونده را به اون صورت در میاره که در روده گیر کنه یا در معده گیر کنه، با روده چالش داشته باشه، با معده چالش داشته باشه؟ یه کسی هست که جابجا میکنه یا خودکاره؟ هرگز یه موجودی به موجود دیگر خود به خود تبدیل نمیشود. تو عصر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه کسی پیدا شده، یه مختصر خاک ریخته تو شیشه، یه قدی هم آب ریخته، درش هم بسته، از همین ملاحده. خب یه قدی خاک تو شیشه باشه و یه قدی آب تو شیشه باشه و درش هم ببندن، بعد مدتی اینا تبدیل به کرم شده. این رو به عوام ها گفته که خلقتی معاذالله در کار نیست، این آب و خاک کنار هم جمع شده، حیوان و انسان پیدا شده. به همین دلیل که ما یه قدی خاک جمع کردیم، یه قدی آب جمع کردیم، در شیشه رو بستیم. بعضی از این عوام ها هم رفتن فریب بخورن، فلان خبر وجود باره که امام صادق سلام الله رسید. فرمود اگر او این کار رو کرده، بگه چند تاش نره، چند تاش ماده است، عددشون چند تاست، دوباره به حال اول برگردونه. دید جایی که وجود باره که امام صادق است و مهد علم است، جا برای عوام فریبی نیست، اونجا فرار کرده رفته. بالاخره کسی میخواد که تبدیل بکند یا نه؟ میشه که خود به خود خاک بشه زیرو؟ میشه حرکت باشه محرک نباشه؟ حرکت 6 چیز میخواد: مبدا میخواد، منتها میخواد، که آغاز انجام اوست، مسافت میخواد، زمان میخواد، متحرک میخواد و محرک عنصر مهم است. هیچ چیزی به چیزی دیگر تبدیل نمیشود مگر به مبدا فاعلی. مبدا فاعلی اون چرا که این شی ندارد به او عطا میکند. انسان هر کاری که کرده است مستعد یه صورت است، پذیراست، فاقد اون صورت است. کسی باید اون صورت رو به او عطا بکند. این فقط استعداد تعیین میکند. حالا کسی استعداد خوبی دارد، با استعداد خوب که کسی عالم نمیشود که، بلکه معلم میطلبد. اگر این بنزین استعدادش برای اشتعال زیاده، ولی بلکه یک کبریت میخواد یا نمیخواد، هیچ موجودی خود به خود پدید نمیآید. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله، تو نهج هست که این روایت هم قبلا از نهج البلاغه خونده شد، که اینا خیال کردن که انهم زرعون به غیر زاره، خیال کردن مثل علف هر زن خود رو هستن تو عالم. این که نمیشه که. تجسم اعمال حق است، ولی مبدل میطلبد، مجسم میطلبد و مانم دارد. اون خودش دیده. یه بیان نورانی سید الاستاد امام رضوان الله تعالی علیه تا همون تعلیقاتشون بر فسوس و مصباح دیدن که اینایی که یه مختصری تو راه هند کشف و شهود باطلی دارن، گاهی با مثال متصل تماس میگیرن، خیال میکنن با مثال منفصل. اینا فرمودن که خودش دیده، خیال کرده که رافضه رو دیده. مثال منفصل یعنی جهان خارج، مثال متصل نظیر خوابهای از غاص احلام. انسان خودشو، عقائدشو، خاطراتشو به این صورت میبینه، خیال میکنه دیگری رو دیده. همین دیگه. اینا که تأیید ماده جسمی نیست که، برای اینکه این زمین هست، منطق زمین که از بین نمیره، جسم دیگه، جسمی به جسم دیگه تبدیل میشه. بله خب، چون نظام آخرت بالاخره غیر از نظام دنیاست. همین زمین است، برای شهادت باید بدد عینیتش در بحث‌های قبل گذشت که با ثابت محفوظ بونه. برای اینکه اگه این زمین نابود بشه، یه زمین دیگری بیاید که نه شاهد است نه شاکی. اینو که نمیگن تبدیل، اینو میگن اعدام یک زمین به ایجاد زمین دیگر. این تبدیل نمیگن، تبدیل میگن عین این، حقیقت این به صورت دیگه در میاد. پس حقیقت باید محفوظ باشه. همین مسجد است به صورت دیگه در بیاد، برای که او باید شهادت بده، او باید شکایت بکنه. اگر زمین از بین بره یه زمین دیگر بیاد که نه شاهد است نه شاکی، عین این به همون صورت در میاد. این تثبیت مادی اسمانیست دیگه. بله خب دیگه، چون زمینه، زمین دیگه غیر از اسمانی بودن چیز دیگه نداره که. بله، همین عمل میشه قطران. الان وقتی کسی ناپرهیزی کرده به دل درد مبتلا شده، بهش نمیگن آقا این نتیجه کار خودته، نتیجه ناپرهیزیته. میگیم دیگه، چه در تازی چه در فارسی، شما تو سراسر این عالم به هر زبانی که برید میبینید اینجا حرف میزنه. این یه ادبیات بین‌المللیه. میگن آقا کار خودته دیگه. یه کسی بدون تصدیق تندروی کرده روی موتور یا اتومبیل رو تصادف کرده، مگه نمیگن کار خودته؟ یعنی یه آدمی که بیراه میره، خب سرش به سنگ میخوره دیگه. میگه تندروی بیجا، بیراه روی بیجا، بدون اطلاع سر به سنگ خوردن دیگه، این دیگه کار خودته دیگه. بنابراین میگن زوق و ما کنتم تکذیبون. ولی بالاخره یه حساب و کتابی هست یا نه، یه نظمی هست یا نه، یا نه هیچ مدبری معاذ الله نیست، هیچ محرکی در کار نیست. اینطور نیست که همونجا ممکنه ذات اقدس الله جلوش بگیره. گاهی هم برای کرامت، گاهی ممکنه حوادث بیاد، زلزله بیاد. یه زنی سالمندی، مرد سالمندی یا یه کودک نوزادی چند روزی راوار بمونه، این برای که نشون بده کار به دست دیگری است. گاهی مانع ایجاد میکنه، گاهی مانع ایجاد نمیکنه. اما وقتی واقع بشر چشمش کور باشه و گوشش کر باشه، این صداها رو نمیشنود. اون سالی که هیئتی از ایران رفته بود پیام امام رضوان الله علیه رو به گورباچف برسونه، همون وقت یه زلزله سنگینی تو مسکو آمد. همون وقت همون روزنامه ها نوشتن که یک هفته، یک کسی بعد از یک هفته از زیر آوار در آمد. من به این معاون رئیس جمهور که آمده بود به استقبال ما گفتم که چجور میشه که یه هفته یک کسی تو این آوارها بمونه؟ ببینید دیوانگی و سفاهت. گفت اونجا یه سیلوی گندم بود، باران آمد، اینا خیز شد و نون خوز شد و اینا خوردن. این سفر من تعجب میکنم، این یعنی چی؟ اونجا یه سیلوی بود، خب زلزله آمد سیلو رو ویران کرد، همش خیز شده، کسی اونجا تنور درست نکرده، گندم درست. آدم تعجب میکنه. گفت بله اینجور شد. گفتم آخه چی جور شد یه نفر یه هفته بعد زنده از زیر آوار در آمد؟ گفت اونجا یه سیلوی بود و این باران و برف آب شد و اون گندم هم خمیر شد و اینا. این نه لهم قلوبون یفقهون بها هستن، نه لهم اعین یبصرون بها هستن، این طوره دیگه. خب پس بنابراین این چنین نیست که هر کسی هر کاری کرده خود به خود بشه. گاهی ذات اقدس الله جلوش میگیره دیگه. این طور نیست که حالا هر کسی مریض شد باید بمیره، نه. گاهی نشون میدن که علم غیب ائمه هم السلام که در بحث دیروز داشت، اونم همینطوره. این یک کمال برجسته حد فرشتگان است. اینا از اسرار گذشته با خبر، از اعمال با خبر، شاهد ما هم هستن. اگه اینها نبینن ما چه میکنیم که در قیامت نمیتوانن شهادت بدن یا شکایت بکنن. که منتها این علم برتر از آن است که کارهای دنیا را با انجام بدن. حالا شما میکنید یه مرجع تقلید رو، یه حکیمی رو شما بگید که بیاد معاذ الله این زباله های شهر جمع بکنه، آخه اون یک کار دیگه میخواد. علم ملکوتی انکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، این علم برای نیست که ببینه که کی دزدی کرده، کی مثلا نگاه نامحرم کرده شلاق بزنه. او برای چیز دیگه است. اون علم حیفه که تو مسائل جزئی حقوقی اینا صرف کرد. مرحوم کاشف القضا رضوان الله علیه که همین مطلب ایشون نقل میکنه که اون علم ملکوتی باعث کارهای فقهی نیست، ایشون هم اینو نقل میکنه که وجود بارک است امیر سلام الله علیه در کوفه مشغول خطبه و سخنرانی بودن، جاسوسا و ماموران سری اموی اینا خواستن بفهمن که بالاخره تو این جبهه‌های جنگ صفین و اینها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قبل از معاویه شهید میشه یا معاویه قبل از هست امیر به هلاکت میرسه. دلشون میخواست بفهمن. گفتن تنها راه اینه که از خود علی ابن ابی طالب سوال بکنیم که اون میدونه بالاخره. خب اینجوری که نمیشه سوال کرد که آیا شما قبل از معاویه میمیری یا معاویه قبل از شما. که یه جاسوسی فرستادن موجود مبارک هست امیر مشهور سخنرانی بود در مسجد کوفه، اونطوری که برام کاشف القضا رضوان الله علیه نقل میکنه، این جاسوس آمده خیلی به عنوان خوشحال و بانشاد که خبر جدید، خبر مهم. همه گفتن چیه؟ گفت خبر رسید که معاویه مرد. دید وجود مبارکه از تعمیر چه اعتنایی نکرد. بار دوم به حضرت عرض کردن، خیلی ها باورشون شد، دن حضرت اعتنایی کرد. بار سوم وقتی گفتن باز حضرت اعتنایی نکرد. گفتن عرض کردن چرا خبر رسیده گزارشید؟ فرمود خیر، او به این زودی ها نمیمیرد. معاویه به این زودی ها نمیمیرد. این کسی هم که خیلی بلوا میکرد پیامبر حضرت فرمود او نمیمیرد مگر اینکه یه آشوبی بپا کند. یه عده‌ای تا مسجد کوفه بود، یه عده‌ای از همه این در، اشاره کرد به در معین، فرمود از همه این در بیان و پرچم اون عده مهاجمم به دست فلان کس است که این الان اینجا حضور دارد. اون عرض کرد یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین من، فرمود بر تو. عرض کرد من، فرمود بر تو، تو بالاخره پرچمدار معاویه خواهی بود. همینجور هم شد. از تعمیر شکست و بعد جریان جنگ های بعدی پیش آمد و یه عده اوباش حرکت کردند و وارد مسجد کوفه شدند و پرچم هم به دست همین بود. اینا علم غیبه، اینا آثار ملکوتیه. این باعث میشه کسی هزارها سال بمونه. اون علم برای این نیست که ببینی کی نگاه و نامحرم کرده چرت و شلاق بزنه. اون یه راه دیگری دارد. کی نمیدونم لباس کسی رو برده، فرش کسی رو برده. فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. اما این تو بیان نورانی خود حضرت است در نهج البلاغه. فرمود قسم به خدا والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مورده و جميع شأنه لفعلت ولكنني اخاف ان تكفر فيه برسول الله. قسم به خدا اگر بخوام سرنوشت تک تک شما رو بگم میتونم، ولی میترسم معاذ الله شما قلوب بکنی. خب اینه میگن علم غیب، اینه میگن امامت. نباید گفت حالا اگه حضرت میدونه چرا به محراب رفته. این کار حقوقی، کار فقهی یه مطلب است، مسئله کلام و امامت و اینا مطلب دیگه است. خب یه سلسله اشکالات یا سوالاتی مربوط به تعارض علم و دین مطرح شد. چون ما هرچه فکر کردیم که مثلا به آیه مناسب برسیم نرسیدیم. حالا انشاءالله تو بحثهای بعد اون اشکالات و اون سوالا مطرح میشه. ما منتظریم که به آیات دیگه برسیم انشاءالله. الحمدلله.